ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه حکومت بشار اسد است. سفر حامد کرزایی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد. و ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها درباره لغو مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را تکذیب کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید که شاهین بشیری تهیه کرده.
در حالی که مسئله استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از افزایش خشونت‌ها در این کشور دامن زده است، ولی در این حال نشانه‌های متعددی هم آشکار شده که غرب مایل است پاسخی مناسب به رژیم بشار اسد برای استفاده از این گونه سلاح‌ها بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفت که باراک اوباما در حال ارزیابی پاسخ مناسب به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است، اما هنوز تصمیمی درباره چگونگی پاسخ گرفته نشده است. کارنی افزود هیچ شکی نیست که دولت سوریه گناهکار است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه جنگ افزارهای شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته است، نظام بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای از میان بردن دلایل و نشانه‌ها در مناطق مورد حمله متهم کرد. جان کری که شامگاه دوشنبه 4 شهریور در کنفرانسی خبری در واشنگتن سخن می‌گفت، آنچه در سوریه روی داد را جنایتی بزدلانه توصیف کرد که باید وجدان همه جهان را تکان دهد. او کشتار غیر نظامیان را رفتاری رذل و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری همچنین گفت:
There is a reason why President Obama has made clear to the Assad regime that this international
رئیس جمهور اوباما با وضوح تمام به رژیم اسد خاطر نشان کرده که عبور از این محدودیت بین المللی عواقبی به دنبال خواهد داشت. و فارغ از اینکه درباره سوریه چه عقیده‌ای داشته باشیم، همه ملت‌هایی که به اصول بنیادین و مشترک انسانی باور دارند، باید به پا خیزند تا تضمین کنند که پاسخی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود خواهد داشت، تا هیچگاه چنین حرکتی دوباره رخ ندهد.
وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد شدید از کشورهایی که به گفته او درباره وقوع حمله شیمیایی شک ایجاد می‌کنند گفت هر کس مدعی شود که این حمله ساختگی است باید در وجدان و اخلاق خود تجدید نظر کند. جان کری گفت
For 5 days the Syrian regime refused to allow the UN investigators access to the site of the attack.
رژیم سوریه به مدت 5 روز از ورود بازرسان سازمان ملل به منطقه جلوگیری کرد و حتی با حملات منظم توپخانه‌ای به منطقه باعث از میان رفتن شواهد شد. حکومتی که چیزی برای پنهان کردن ندارد این گونه عمل نمی کند. این روش حکومتی نیست که مشتاق باشد به دنیا ثابت کند از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است.
اما آیا واقعاً به توپ بستن منطقه‌ای که سلاح شیمیایی در آن به کار برده شده می‌تواند تمام شواهد را از میان بردارد؟ حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل، در مورد این اقدام رژیم سوریه معتقد است:
به طور کلی دسترسی مأمورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست میتونند مشخص بکنند که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم کار بسیار مشکلی خواهد بود.
بدر جاموس، دبیر کل ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، دوشنبه اعلام کرد که پس از حمله شیمیایی صورت گرفته به حومه دمشق، دیگر بحث حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح که قرار است در ژنو برگزار شود مطرح نیست. وی به خبرگزاری رویترز گفت باید این دیکتاتور بشار اسد را مجازات کرد، پس از آن درباره ژنو صحبت می‌کنیم. اما با توجه به معادلات سیاسی در منطقه، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، احتمال دخالت نظامی در سوریه را ضعیف می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک حساس وضعیتش با کشورهای بحران‌زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و میخوان با دور زدن شورای امنیت تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عوض بکنند.
هرچند در جریان وقایع اخیر سوریه امکان برگزاری کنفرانس صلح ژنو با تردیدهایی مواجه شده است، ولی به هر حال دوشنبه گذشته تعدادی از اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه با نمایندگانی از گروه بین‌المللی دوستان سوریه که توسط شماری از کشورهای غربی و عربی تشکیل شده است در استانبول دیدار و بر سر برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه گفتگو کردند. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر سر برگزاری این کنفرانس به توافق رسیده بودند.
نگاهی بود به آخرین تحولات در سوریه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید با 2042-021-1221-12. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
خسته نباشید.
این آقای اسد با اینکه یک پزشک هستند قسم خورده که جون آدما رو نجات بده، ولی ایشون عملاً جون همه هموطنای خودش رو، مردم خودش رو داره میگیره و این بار به مدل بمب‌های شیمیایی اینا رو از بین برد.
اون این همه مردم سوریه با کیه؟ با بشار اسد؟ با مخالفان سوریه؟ ممنون.
این که اسد چه کار میکند؟ آیا کسانی که از روز اول گروه های ضد انسانی رو در کشورهای اسلامی راه میندازن چه کسانی هستن؟ چرا باید در سرزمین های اسلامی این آشوب ها باشه؟ چه کسانی از این آشوب ها بهره میبرن؟ براستی مقصر اصلی کیه؟
خواستم به این آقای شریعتی رئیس دانشگاه علامه بگم که آقای محترم، شما تو دانشگاه ها دختر و پسر رو میخواین اصلا جدا کنین، تو خیابون، تو ادارات و تو مجامع دیگه، تو مهمونی ها که نمیتونی اینا رو اصلا جدا کنین. آیا فقط حالات معنوی تو دانشگاه میتونه به آدم دست بده؟ شما با این کاراتون ایران رو به عربستان شدن نزدیکتر میکنید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها درباره لغو شدن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان را رد کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با رد چنین گزارش‌هایی گفت که دو طرف به گفتگوهای جدی متعهد هستند. پیشتر روزنامه هارتس از قول یکی از مقام‌های فلسطینی گزارش کرده بود که فلسطینیان به خاطر تیراندازی مأموران امنیتی اسرائیل در کرانه غربی که 3 کشته بر جای گذاشت از مذاکرات کنار می‌کشند. آتش‌سوزی بزرگی که از هفته پیش در مرکز ایالت کالیفرنیا آمریکا آغاز شده به پارک ملی یوسمیتی رسیده است. بنابر گزارش‌ها دوده‌های ناشی از این حریق بر روی دریاچه‌ای که مهمترین منبع تأمین آب آشامیدنی شهر سان فرانسیسکو است جمع شده و خطوط انتقال برق را با خطر مواجه کرده است. در حال حاضر نزدیک به 3700 آتشنشان و نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و تاکنون موفق شدند 15% از آتش را مهار کنند. روسیه اعلام کرد در جریان نشست سران گروه 20 که هفته آینده در این کشور برگزار می شود احتمالاً باراک اوباما و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار می کنند. روابط دو کشور در هفته های اخیر و پس از اقدام روسیه در اعطای پناهندگی موقت به ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های تجسسی محرمانه ایالات متحده آمریکا، با تیرگی همراه بوده است و آقای اوباما چندی پیش دیدار با آقای پوتین را لغو کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه تایید کرد که آقای اوباما برای شرکت در نشست گروه 20 به سن پترزبورگ خواهد رفت، اما حاضر نشد درباره نشست جداگانه رهبران دو کشور اظهار نظری کند. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره نصب تجهیزات جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا در مقر سازمان ملل متحد، سخنگوی این سازمان اعلام کرد در این مورد با مقام‌های ایالات متحده آمریکا گفتگو خواهد کرد. نشریه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه در گزارشی که بر اساس افشاگری‌های ادوارد اسنودن تهیه شده بود، ادعا کرد آژانس امنیت ملی آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میکروفون‌های مخفی کار گذاشته است. در واکنش به این گزارش، روز دوشنبه فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که در این باره با مقام‌های رسمی آمریکا تماس گرفته است. به افغانستان سر می‌زنیم. سفر یک روزه حامد کرزای به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد و قرار است رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه نیز به گفتگوهایش با مقام‌های اسلام‌آباد ادامه دهد. آقای کرزای از نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواسته است تا به روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان کمک کند. بنابر گزارش‌ها، موضوع اعضای زندانی طالبان در پاکستان از جمله محورهای گفتگو میان رهبران دو کشور بوده است. نواز شریف نیز در نشست خبری روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت جدی کشورش از روند صلح در افغانستان تأکید کرد. جماعت تبلیغی یک جنبش سنی مذهب محافظه‌کار که فعالیت اون در کشورهایی مثل ایران، قزاقستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگه ممنوعه. اما اونطوری که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش میده، این گروه اسلامی در قرقیزستان به شدت فعال و دلیلی برای نگرانی ناظران سیاسی شده. دلایل این نگرانی رو بذارین از زبان هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بر مبنای مدارکی که به دست آورده گزارش میدهد، جماعت تبلیغی در قرقیزستان به میان خانواده‌های کم درآمد می‌رود، به فرزندان آنها پیشنهاد تحصیل در خارج را می‌دهد، فرزندان آنها را به بنگلادش می‌فرستد و در آنجا آنها را به عنوان مبلغان مذهبی تربیت می‌کند. بنابر این گزارش، اما اقدامات این گروه سنی مذهب مایه نگرانی برخی در قرقیزستان شده است. رئیس کمیته آموزش و علم و فرهنگ در پارلمان قرقیزستان میگوید که دولت باید مانع فعالیت این گروه شود و فرستادن فرزندان زیر 16 سال آنها به بنگلادش برای دریافت آموزش مذهبی را باید ممنوع کند. اما به گفته این مقام پارلمانی قرقیزستان، هیچ کسی در دولت این کشور متوجه این موضوع نیست. به گزارش رادیو اروپای آزاد، مشخص نیست که چه تعداد از خانواده‌ها در قرقیزستان فرزندان خود را به این مدارس اسلامی در بنگلادش می‌فرستند، چرا که مدارس خصوصی در بنگلادش، کشوری که جماعت تبلیغی در آن بسیار قوی است، مورد نظارت دولت قرار ندارند. اما در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا زمان انتشار این گزارش ثبت نام 55 دانش آموز قرقیزی در مدرسه دینی در داکا را تایید کرده است. دانش آموزانی که پس از گذراندن چند سال در این مدارس می توانند به زبان عربی بخوانند و بنویسند و همچنین حافظ قرآن می شوند. این جوانان پس از فراغت از تحصیل بدون دریافت هیچ مدرک تحصیلی این مدارس را ترک می کنند و به جمع مبلغان بیشماری می پیوندند که جماعت تبلیغی آنها را پرورش می دهد. جماعت تبلیغی در اوایل قرن بیستم و در شمال هند با هدف بازیابی هویت فرهنگی و دینی مسلمانان هند شکل گرفت و بر توسعه ایمان و تاکید بر شیوه های محافظه‌کارانه و ارتودکس از اسلام سنی استوار است. این جنبش که با شیوه تبلیغی دوام یافته، 10 مبلغ را از روستای به روستای دیگر می‌فرستد تا خطبه‌هایی در مساجد بخوانند و طرفدارانی جذب بکنند. گفته می‌شود جماعت تبلیغی هم‌اکنون در 200 کشور میلیون‌ها پیرو دارد. اگرچه ناظران می نویسند که جماعت تبلیغی که خود را از سیاست دور نگه می‌دارد و خشونت‌هایی که به اسم اسلام انجام می‌شود را محکوم می‌کند، اما تحلیلگران امنیتی در مؤسسه استراتفور معتقدند که رابطه غیر مستقیم بین جماعت تبلیغی و ستیزه‌جویی وجود دارد. این تحلیلگران میگویند این جنبش شاید بدون آنکه بخواهد محلی را برای یافتن جهادگرایان توسط گروه‌های تندرو مهیا کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. اما از شما دعوت میکنم که برای اینکه بیشتر بدونید، بیشتر بخونید، به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. در اونجا همکارانم در وبسایت مطالب متنوعی رو همراه با تصاویر و صدا برای شما تدارک دیدن که شما میتونید از اون مطالب استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.